ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید به طرف‌های برجام فرصت داده شد پیشنهادهای جمهوری اسلامی را در پایتخت‌هایشان بررسی کنند. قانون نویسندگان ایران در بیانیه بار دیگر به وجود سانسور سیستماتیک در کشور اعتراض کرد. استاندار یزد میگوید توان تأمین آب در استان به زیر 24 ساعت رسیده است. درود شنونده گرامی. در حالی که دیپلمات‌های غربی پیشنهادهای ارائه شده جمهوری اسلامی در مذاکرات وین را فراتر از برجام و ناسازگار با توافق هسته‌ای دانستند، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید به طرف‌های برجام فرصت داده شد تا پیشنهادهای جمهوری اسلامی را در پایتخت‌های خود بررسی کنند.
طرف‌های مقابل این احساس نیاز رو داشتند که برای ارائه پاسخ‌های مستدل و مستند و منطقی به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌هاشون هستند. بر این اساس این فرصت داده شد به طرف‌های مقابل تا پس از مشورت با پایتخت‌هاشون به زودی در هفته آینده گفتگوها در وین ادامه پیدا کنند.
در همین حال دیپلمات‌های ارشد آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مراتب نگرانی و دلسردی خود را از پیشنهادهای جمهوری اسلامی برای تغییر در متن توافقات به دست آمده در دورهای پیشین مذاکرات اعلام کردند. قانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه به مناسبت 13 آذر روز مبارزه با سانسور نسبت به وجود سانسور سیستماتیک در کشور اعتراض کرده و اعلام کرده تا برچیده شدن کامل همه اشکال سانسور از پای نخواهد نشست. قانون نویسندگان ایران پاییز 1387 به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که در جریان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند، روز 13 آذر را روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. استاندار یزد روز جمعه گفت آن استان تنها توان تأمین آب را برای مدتی کمتر از 24 ساعت دارد. مهران فاطمی در یک نشست خبری وضعیت آب آشامیدنی در استان را بحرانی خوانده است. استاندار اصفهان نیز هفته پیش گفت که آب پشت سد زاینده رود تنها کفاف 100 روز مصرف مردم را می‌دهد. دو مقاله علمی به تازگی با همکاری تیم پژوهشی پدرام روشن، پژوهشگر گوگل، یکی در نشریه ساینس با عنوان درک وضعیت‌های سامانیافته از نظر توپولوژیکی در یک پردازنده کوانتومی و دیگری با عنوان ترتیب حالت ویژه کریستالی زمان بر روی یک پردازنده کوانتومی در نیچر انتشار یافتند. موضوع مشترک این دو مقاله حاکی است که اکنون پردازنده‌های کامپیوتری می‌توانند برای مطالعه فرضیه فازهای جدید ماده به کار روند، نظریه‌ای که در گذشته پیش‌بینی شده است. پدرام روشن، پژوهشگر هوش مصنوعی در کمپانی گوگل در سیلیکون ولی، چکیده ای از این دو مقاله علمی را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
بعد از آزمایش برتری کوانتومی که تیم ما در سال 2019 نشون داد، ما به دنبال این رفتیم که نشون بدیم که چه اپلیکیشن هایی و چه کاربرد هایی میتونه این پردازشگر های ما داشته باشه با توجه به میزان خطایی که هست. طبعا آزمایش هایی که میشه انجام داد، کارهایی که میشه کرد محدود هست و این سری از آزمایشات که ما در سال گذشته چاپ کردیم، شما به دو تاش اشاره کردید و 6 تا هستن در سال گذشته، اینها تلاش ما هستن برای اینکه نشون بدیم با پردازشگرهای کنونی، با توجه به سایزشون، با توجه به ایراداتی که دارن، با توجه به مشکلات که هست، چه کارهایی میشه کرد. مقاله اول که در نیچر چاپ شده راجع به کریستال زمان هست و این یک بحث طولانی هست که آیا همچین فاز ماده اصلا میتونسته وجود داشته باشه یا نه. در حدود 5-6 سال پیش شاید هم بیشتر از نظر تئوری پیش بینی شده بوده که همچین فاز ماده میتونه وجود داشته باشه و ما برای اولین بار تونستیم دلایل آزمایشگاهی اکسپریمنتال ارائه بدیم که همچین فازی وجود داره و در واقع پایدار هست با توجه به محدودیت‌ها و چالش هایی که کار ما داشت، ولی تونستیم شواهد بسیار زیادی ارائه بدیم که همچین فاز ماده پایدار هست. به آزمایش بعدی، آزمایش روی خواص توپولوژیکی هست و خواص توپولوژیکی خیلی مورد توجه هستن در امر کوانتوم کامپیوتینگ، به خاطر اینکه میشه اونها رو استفاده کرد برای اینکه در واقع یک جور ایمیونیتی، یک جور پروتکشن در مقابل نویز و آثار دیگه ایجاد کرد که اون وضعیت کوانتومی برهم نخوره. چون وقتی که خواص توپولوژیک خواص گلوبال هستن، خواصی هستن که کل سیستم داره بروز میده، بنابراین اگر یک گوشه سیستم، یک کیوبیتی، یک کورنری از قضیه کارش درست انجام نده، اون خاصیت رو هنوز تحت تاثیر قرار نمیده. و این خیلی خاصیت مطلوبی هست که ما نشون دادیم تا چه حدی سیستم ما همچین خاصیت رای دارا هست، همچین وضعیت کوانتوم استیت هایی رو میتونیم درست بکنیم.
با اینکه آقای روشن هنوز مسائل و موانعی در راه مهندسی و ساخت کامپیوتری با توانایی بکارگیری نیروی فیزیک کوانتوم وجود داره، اون چیزی که ازش به عنوان کامپیوتر کوانتومی یاد میشه و گفته میشه میتونه محاسبات پیچیده بی سابقه ای رو انجام بده، اما نمونه های اولیه امروز گزارش شده که همچنان میتونن کارهای چشمگیری انجام دهن. یک نمونهش که تیم پژوهشی شما گزارش کرده و بهش هم اشاره کردید، ایجاد مرحله تازه‌ای از ماده هست که یک کریستال زمان خوانده میشه و چند سال پیش فرضیه‌اش عرضه شد. به سخنی این نمونه های اولیه کامپیوترهای کوانتومی اینک برای شناسایی یا محاسبات فیزیک کوانتوم به کار گرفته شدند. خود فیزیک کوانتوم روشن، فیزیکدانان میگن قابل درک نیست. آیا این محاسبات میتونه قابل فهم باشه؟
بله، ببینید دو تا مسئله هست. ما با دنیای که سر و کار داریم و چیزایی که حس میکنیم با قوانین کوانتوم خب طبعا یه خورده فرق میکنه و این حس و حواس ما کاربردی نداره. یعنی دنیای ذرات کوچیک، دنیای الکترون و پروتون و دنیای یا دماهای خیلی پایین فرق میکنه با تجربه‌ای که ما از دور و برمون داریم. و مثلا احتمالات وارد میشه، اصل برهمنهی وارد میشه، انتنگلمنت وارد میشه، چیزایی وارد میشه که ما در زندگی روزمره اون باهاش سر و کار نداریم. و اینکه چرا اینها وارد میشه یک بحث 100 ساله‌ای هست که هنوز هم ادامه داره. حالا فرض کنیم که دنیا از این قوانین کوانتوم تبعیت میکنه، آیا ما میتونیم اینها رو به کار بگیریم و محاسبه ای انجام بدیم؟ این یه امر جدایی است و جوابش هم مثبت هست و کاری هست که ما داریم انجام میدیم در ابعاد خیلی کوچک. کاری که ما الان این دو تا مقاله که بهش اشاره شد، اینها رو طبعا میشه روی کامپیوترهای دیگه هم انجام داد، نیازی به پردازشگرهای کوانتومی نیست. و نکته مقالات این هست که نشون بدیم که تا چه حد میشه پردازشگرهای کوانتومی ساخت و پردازشگرهای کوانتومی در چه مرحله‌ای هستند. ولی عرض کنم مجددا با درک کلی ما از کوانتوم و اون سوالای کوانتوم که چرا احتمال هست، اون مثال‌هایی که همه باش آشنا هستین، اونها کماکان به قوت خودش باقی هست.
شما از ایرانیان بهایی هستید. میدونیم که بیش از 4 دهه است که ایرانیان بهایی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام اقدامات، فشارها و تبعیض‌ها روبرو بوده و هستند. به نام یک پژوهشگر برجسته چه پیامی در این زمینه دارین؟
تیشه‌ای که بر ریشه علم میزنن سیاستگزاران علم در ایران نه فقط دامنگیر بهائیان و جوانان بهائی هست، بلکه خیلی های دیگر رو از وطن رونده. جوانان بهائی از ابتدای کار این تبعیض‌ها رو احساس کردند و کماکان ادامه داره، مهاجرت بهائیان ادامه داره. ولی نابخردی مسئولین خیلی بزرگتر از این حرفا هست و فرار مغزها بسیار گسترده تر از جوانان بهائی هست. و دیگه من نمیدونم چه شواهدی، چه چیزی باید پیدا بشه تا اینها به خودشون بیاد، ولی فکر کنم در نهایت اهمیتی قائل نیستم برای این مسئله. و واقعا من نمیدونم، باعث تأسف هست از جامعه علمی داریم عقب میفتیم و حتی تلاش اون افرادی که خالصانه دارن کار میکنن تا مشعل علم رو در ایران فروزان نگه دارن، حتی تلاش اونها هم نادیده گرفته میشه و در این سیاست گذاری های غلط گم میشه و دیده نمیشه و جوان ها چاره ای پیدا نمی کنن جز مهاجرت. فکر کنم شواهدش دیگه همه جا و دیده میشه.
پدرام روشن، پژوهشگر هوش مصنوعی در کمپانی گوگل در سیلیکون ولی آمریکا. 5000 سال فرهنگ و هنر ایران نام نمایشگاهی است که از فردا شنبه برای 3 ماه در بزرگترین موزه شهر برلین در آلمان آغاز به کار می کند. در برپایی این نمایشگاه که شهریاری 5000 ساله ایران را به نمایش گذاشته، جمهوری اسلامی نقشی نداشته است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پرگامون، بزرگترین موزه شهر برلین، همه سال بیش از 1 میلیون تن از دوستداران هنر از سراسر دنیا را به سوی خود می کشاند. در این موزه تاریخی مجموعه های نفیسی از آثار هنری مربوط به دوره های ایران باستان، یونان باستان و مصر باستان نگهداری می شود. علاوه بر آثار کهن موجود، موزه پرگامون در برلین از 13 آذر ماه جاری نیز تا 3 ماه دیگر میزبان نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران است. اشیاء منتخب یا متعلق به گنجینه موزه پرگامون برلین است و یا از دیگر موزه ها و مجموعه داران به امانت گرفته شده. در این نمایشگاه دیدار کننده با آثار کهنی از 3000 سال پیش گرفته تا تمدن‌های آغازین پارسیان، ظهور امپراتوری هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان آشنا می شود. دوران دوباره پادشاهی از قرن 13 به بعد در ایران هم از جمله بخش‌های دیدنی نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر در شهر برلین است که در آن 3 اثر نقاشی 10 متری از ساختمان‌های کاشی‌کاری شده اصفهان به تماشا گذاشته شده. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت و جایگاه این نمایشگاه بزرگ اینطور گفته:
360 قطعه از هنر ایران در 5000 سال گذشته در موزه پرگامون برلین به نمایش گذاشته شده. کیوراتورهای این نمایشگاه سعی کردند که بهترین آثار 5000 سال رو به نمایش بگذارن که نماینده هنر ایران و اثرش بر تمام کشورهای دنیا. در این نمایشگاه در موزه پرگامون برلین هدف این بوده که همین اثر رو از هنر گذشته ایران بر تمام کشورهای جهان به نمایش بگذارن و نشون بدن که چه اهمیت بزرگی این هنر داشته. ایران قدیم خب خیلی بزرگ بوده، کشورهای مختلفی، اقوام مختلفی رو در بر می‌گرفته و همه این اقوام در کنار هم دیگه این هنر بزرگ رو به وجود آوردن و طبعاً تمام این اقوام که امروز هم هنوز حیاتشون موجود هست جزء ایران بودن، در این هنر بزرگ طبعاً سهم دارن. در این نمایشگاه در موزه پرگامون برلین این 360 قطعه مجموعه خود پرگامون که مجموعه فوق‌العاده بزرگی هست شکل گرفته، بهترین آثارش از توش در آوردن و از مجموعه زریخانی، این مجموعه کلکسیون بزرگی است که در لندن هست، بخش بزرگی از مجموعه زریخانی انتخاب شده و بخشیش هم از موزه پرگامون انتخاب شده و با هم دیگه اینها به نمایش گذاشته شدن. از قدیمی ترین آثاری که در مناطق ایلام و مناطق مختلف ایران قدیم موجود بوده کار هست، از لوح‌های قدیمی و از مجسمه‌های قدیمی تا مینیاتورهای دوران صفوی و حتی برخی از آثار دوره قاجار هم به نمایش گذاشته شدند که واقعا یک تصویر فوق‌العاده جامعی از این فرهنگ بزرگ به نمایش می‌گذارند و تداوم این فرهنگ.
نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در موزه پرگامون برلین که 13 آذر ماه جاری شروع به کار می‌کند، علاوه بر اشیاء و آثار باستانی به ادبیات کهن فارسی هم توجه کرده و نسخه‌های گوناگون شاهنامه فردوسی را به تماشا گذاشته. این نمایشگاه چند برنامه جنبی هم تدارک دیده که از آن جمله می توان به سخنرانی و گردهمایی‌های فرهنگی و هنری اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و البته شماره پیامگیر رادیو فردا هم همیشه در دسترس شماست و 0402-02-21-12-21-12 و همچنین 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.